أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. این بخش از آیات با آیه‌ای که بعد از چند سطر خواهد آمد، یعنی آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هماهنگ است. بخش مهم مسائل مطروح این ایام مربوط به همون آیه 88 است که انشاءالله در موقع تدوین این آیون رعایت میکنه. تا کنون به این سوال ها پاسخ داده شد که برخی ها میگویند قرآن کریم مطلبی نیاورده است که جمیع عقلا قبول بکنند. این روی لجاج انکار است، برای اینکه کدام دین مطلبی آورده که عقلای اول و آخر این 7 میلیارد بشر قبول کرده باشد. مسیحیت همینطوره، حق را آوردن، یه عده قبول میکنن یه عده نفور. مطلب دوم این بود که میگوین علوم عقلی راهی برای اثبات وحی و نبوت ندارد. این هم ناسواب است، مثل این که میگوین فقه راهی برای اثبات مرجعیت ندارد. درست است که علم فقه درباره فرو شخص بحث نمی کند، اما دو تا بحث عمیق فقهی را فقه به عهده دارد. یکی این که برای هر عصر و مثلی مردم واجب است مرجع داشته باشند. دوم این که اوصاف خاص مرجع، شرایط خاص مرجع مشخص است. بقیه دیگه بحث فقهی نیست که آیا زید مرجع است یا عمر. عقلا اگر خودشون اهل خبرن که مراجعه میکنن، نشد که تحریر میکنن، نشد که به اهل خبره مراجعه میکنن. حکمت هم همینطور است، میگوید برای هر اصلی حجت الهیات باشد، پیامبر باد باشد، امام باد باشد، مانند شرایط نبوت و رسالت و اوصاف نبی و رسول هم مشخص است. پژوهشگران اگر خودشون اهل خبرن که تشخیص میدن، نشد به اهل خبره مراجعه میکنن. این هم یه مطلب. مطلب دوم این است که سوم آن است که قرآن همیشه فصل الخطاب است. اگر طرف گفتگو قرآن را قبول دارد، خب آیات قرآن میشه حجت. بعد از ارجاع متشابهات به محکمات مشخص میشود پیام قرآن چیست. اگر قرآن را قبول نداشته باشد، مسلمان نباشد، آیات قرآن فصل خطاب نیست، ولی خود قرآن فصل خطاب است. ولی که قرآن میگوید اگر شما وحی و نبوت را قبول ندارید، معجزه را قبول ندارید، یک کتاب مثل من بیارید. بنابراین قرآن در همه گفتمان ها فصل خطاب است. اگر طرف گفتگو مسلمان است که به آیات قرآن استدلال می شود، و اگر طرف قرآن گفتگو مسلمان نیست، قرآن را قبول ندارد، خود قرآن تحدی است. مطلب چهارم یا پنجم آن است که برخی ها می گویند معجزه اصلی وجود مبارک پیغمبر است. حالا از این طرف افراد شده، همین پیامبری که گاه گفته می شود معاذالله سوادش به اطلاعات کیهان شناسی و ژنتیک شناسی او در حد اعراب جاهلی است معاذالله، از این طرف حالا گاه اوج گرفته میشه که اساس کار پیغمبر است و او معجزه است و قرآن به تبع او معجزه است. بعد در حد شاید اگر این کتاب را افلاطون می آورد معجزه نبود، ولی چون پیامبر امی این کتاب را آورد این میشه معجزه. این سخن هم ناسواب است. برای اینکه اگر همه 7 میلیارد بشر فعلی در حد ارسطو و افلاطون باشن، اینا مقدورشون نیست که همچه کتابی بیارن. الان هم این آیه 88 سوره مبارک اسرائیل است که لوش تمعت الجن و انس علا اندیت یعتون مثله ها در قرآن لا یعتون مثلهی. چرا؟ برای اینکه حالا این 7 میلیارد بشر همه در حد ارسطو و افلاطون و فارابی و فارابی، اینا علوم بشری را بلدن، علوم تحقیقی را بلدن، از قبل از تاریخ خبر ندارن، آدم چگونه خلق شد با خبر نیستن، ملائکه با خدا چه حرف دادن خبر نیستن ندارن، ابلیس چه با خدا چه گفت اینا رو چه میدونن، بهش چجوریست، جهنم چجوریست، درکات جهنم چیست، درجات بهش چیست، اینا رو افلاطون و ارسطو کجا میدونن؟ حالا برفرض همه شون عرفتو. این هم یه مطلب. پس نمیشه بعد گفت شاید اگر این کتاب را افلاطون می آورد معجزه نمود. خیر، هر کس این کتاب را بیارد خود این کتاب معجزه است. مطلب دیگه این که در این کتاب مطالب قبل از تاریخ هست، مطالب بعد از تاریخ هست، آدم را متحیر می کند. این هم جواب اون شاید است که گفتم اگر شاید این کتاب را افلاطون می آورد معجزه نبود، ولی یه پیامبر امی آورد معجزه است. البته این باعث مضاعف بودن اوست. خود وجود مبارک پیامبر بعد معجزه است. قرآن معجزه اخرى، اما معجزه مستقل است. نه اینکه این کتاب را اگر یه افلاطون می آورد معجزه بود. من اینکه الان همین آیه 88 سوره مبارک اسرائیل اینه که همه جن و انس عالم جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن. این نکته داشته باشید با جواب نکته بعدی که بعضی ها از مرحوم بزرگان شیعه هم هستن، مثل سید رضی و مثل این ها، بعضی قائل به صرفه. صرفه یعنی دیگران میتونن بیارن ولی ذات اقدس اله اونها رو منصرف کرده است و جلوی اونها رو میگیره. این بخشی که این بزرگان فرمودن به نام قول به صرفه، یعنی خدا منصرف کرده است، این درباره اون صنایع ادبی قرآن است. وقتی گفته میشود قرآن معجزه است برای اینکه فصاحتش این است، بلاغتش این است، آثار ادبیش این است، احتباکش این است، در بعضی از آیات یا بعضی از سور اینا فکر کردن که خیلی از سبعه معلقه و خیلی از دواوین بزرگ ادبای عرب امتیاز مشخصی ندارد. می شود آیاتی نظیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جزاء الضعف هم فی الغرفات آمنون، از این سنخ آیات را آورد ولی خدا منصرف کرده است. این در بحث معجزه قرآن از منظر فصاحت و بلاغت است، وگرنه سید رضی، سید مرتضی، سایر علمای بزرگ اسلام رضوان الله تعالی علیهم، اونا میگن از بشر عادی هم ساخته است که قدم به قدم آدرس بدن موسی کجا بود، عیسی کجا بود، مدین کجا بود، شعیب کجا بود، نوح کجا بود. این از مقدور کسی نیست. الان ببینید یک کسی که اهل قم است، کوی و برزن و کوچه و خیابان قم را اونقدر بلد نیست که وجود مبارک پیغمبر جریان کوه طور و جریان مدین و جریان بیت المقدس و اینا را قدم به قدم ذات اقدس الا بهش آدرس داده، فهرست داده که این بود، این بود، این بود، این بود. خب این بشر عادی میتونه بیاره ولی خدا منصرف کرده رو مرحوم سید رضی و سید مرتضی و بزرگان اسلامی که قائل به صرفاً منظورشون اینه. این آیات هم قبلاً هم خونده شد. شما مثلا مراجعه فرمایید حالا یک بار که خدای سبحان چجور با پیامبرش سخن میگوید و چجور آدرس میدهد و چجور زمینه ها رو مشخص میکند که تو دیگران هوس این کار رو نکنند. در بخشای وسیعی آدرس داده. در سوره مبارکه قصص از آیه 29 به بعد اینجا شروع میشه. میفرماد وقتی موسی سلام الله علیه فلما قضا موسی العجله و سار به اهلهی آنس من جانب توره نارن، در بخش از آیات دارد که من شاطع الوی واد الایمن. قبلا هم این آیه به یه مناسبتی ذکر شد. این که میگن وادی ایمن وادی ایمن، این ناسواب است. این ایمن وصف وادی نیست، وصف شاطی است. من شاطع الواد الایمن، ایمن یعنی طرف راست، شاطی یعنی جانب، یعنی جانب راست بیابان، نه جانب بیابان راست. ما وادی ایمن نداریم. این ایمن که صفت وادی نیست، صفت شاطی است. من شاطئ الوادی ایمن، از جانب راست وادی. خب جانب راست وادی دارم خدا به وجود مبارک پیامبر آدرس داده. خب فرمود اون آمده گفته قال لأهلهم کسو اینی آنست رارن لعلی آتیکم منها و خبرن او جذبت من النار لعلکم تستلون. فلما اتاها نودیه من شاطئ الواد الایمن، یعنی من شاطئ الایمن للوادی. همه این آدرس ها رو داده. این از افراد عادی ساخته است، بعد بگیم خدا اینها رو منصرف کرده. اینا میتونن بگن ولی خدا جورشون رو گرفته. چی میدونه این حرفا رو؟ این جور وجود مبارک پیغمبر خبر بده، گاهی با جمله اسمیه، با اینه، مثل که دیروز اونجا بود یا هم اکنون اونجا بود. در همون سوره مبارکه قصص آیه 44 به بعد فرمود به ما کنت به جانب الغربیه از قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. تو در بخش غربی اون با صحنه نبودی ولی و نبودی ببینی، ولی قصه از این قبیله. ولکنا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور و ما کنت ثاویا فی اهل مدین. تو در جریان اهل مدین و شعیب و پیامبری اون منطقه نبودی ولی قصه از این قبیله. تتلو علیهم آیاتنا ولکن ناکن نامرسلین و ما کنت به جانب تور ازنا دینا ولکن رحمتا من ربکه لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلکه لعلهم یتذکرون. تو بخشای سوره مبارکه آل عمران هم فرمود و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک پرو مریم. تو نبودی اون وقتی که برای پرستاری مریم سلام الله علیها چقدر منازعه داشتن، رقابت میکردن، قرآن داختن که ایهم یک فرو مریم. خب اینا رو کی بلده بعد بگیم؟ میتونن بگن ولی خدا جلو اینها رو گرفته. اگر اون بزرگان قائل به صرف شدن در بخشای فصاحت و بلاغت و ادبیات است، قبل از تاریخ بعد از تاریخ همه رو وجود مبارک پیغمبر تشریح کرده. شما الان غیر از اینا دایناسور شناسا که در حد احتمال حرف میزنن، فسیل شناسا که در حد احتمال حرف میزنن، چی میدونه زمان نوح چه خبر بود؟ نوح چند سال زندگی کرد؟ پسرش چی بود؟ کجا اون کوهی که این کشتی بالای اون آمد فرود آمد کوه جودی بود؟ این حرف ها اصلا قابل گفتن نیست. تا بکیم اینا بیدونستن ولی منصرف شده، خود جلو اونها گرفته. این وحی است فلاقی، قبل از تاریخ است. شما تو کتابخونه ندارید، سنگ نوشته ندارید، شاهد ندارید که 950 سال زندگی کرد. یعنی چی؟ کی گفت پسرش اینجور بود؟ کوه جودی محبت اون کشتی بود؟ اینا رو کی گفت؟ اینا بلدند و ولی منصرف شدند. اگر در یک کتابی یه چیزی نوشته، قبلش هم چیزی داره، بعدش هم چیزی داره. اینه که انسان همین جور چهار دست کتاب دست به کتاب بزنه بدون استاد، همین مشکل پیش میاد. خب پس بنابراین این جور نیست که قول به صرفه معنیش این باشه و محال است که کسی مثل این بتونه بیاره. در همین آیه محل بحث فرمود ما نگرت داشتیم. این همه فتنه، دسیسه، سیاست مداری، نه تنها وجده که زالن فهدا، وجده که آئلن اغنا، وجده که خدا و کذا، ما اگر نگرت نمی داشتیم افتاده بودی. مگه توطئه کم بود؟ شرق و غرب اون روز دو امپراتوری بزرگ در خاور میانه بود، یکی امپراتوری ایران بود، یکی امپراتوری روم بود و وسطش هم جزیره العرب. این یه حمزه وصل بود بین این دو امپراتوری. کسی برای جزیره العرب تیراندازی نمیکرد، چیزی نداشت. اون جریان ابرهه به لحاظ کعبه بود، وگرنه حجاز دامداری زیاد داشت، کشاورزی زیاد داشت، صنعتی زیاد داشت، مهد تمدن بود که آن را بیا لشکرکشی بکنن اون را بگیرن. بنابراین این وسط ها بود، این حال حیات غلبتی بود برای این دو امپراتوری. الان همه توطئه میکنن که وجود مبارک پیامبر را خاموش کنن. فبود اگه ما تثبیت نمی کردیم، ثابت نمی کردیم، قلبت استوار رو نمی کردیم، تو شاید میگفتی خب بالاخره به قول بعضی از این مفسران بزرگ اینجا در صدد مصلحت است، تظاهر مهم و اهم و مهم است. میگه خب ما فعلا یه مقداری اره، شما بینید برای انرژی هستی کسی حاضر نیست کوتاه بیاد فضلا از مسئله دین. اونجا فشار آوردن که چی یه خورده کم بیا، خیلی با کاری به این بوتا نداشته باش، ما هم با تو همکاری میکنیم. اون نه اینطور نیست، اونم تزاهم بود دیگر. به قول این مفسران بزرگ نخواستن بگن که تو دست از نبوتت بردار، گفتن یه قد کوتاه بیا اینا حرفا رو تغییر بده، خیلی به بوتا همون بد نگو، خیلی بوت پرستی رو محکوم نکن، یکی مدتی هم صبر بکن. نه اینطور نیست، ما نگرد داشتیم. مطلب بعدی اینه که میگن گاهی بگن متافیزیک فقها ها، متافیزیک بعد است و فراق، متافیزیک ما بسال است. خوب حالا بعد و فراق تو متافیزیک فقها هاست. فقها ها که تمام کاراشون قربت الله، قربت الله، عبادت قربت الله، مقرمی شدن قربت الله، شوقن الله قربت الله. منتها شما رفتی یه جایی گیر کردی، شما رفتی اول که گفتی معاذ الله اینا اشتباه میکنن و ثبات پیامبر در بخش های کیهان شناسی و ژنتیک و اینا در حد اعراب جاهلی است و خطا پذیرم هست. بعد حالا آمدی رفتی بال اوج گرفتی، گفتی با خدا متحد شد، بعد گفتی خود درون و بیرون نداره. خب اینجا چهار مطلب است که در بحث دیروز به پیروزم اشاره شد. خدا درون نداره، خدا بیرون نداره، چون حقیقت نامتناهی است. پیامبر درون داره، پیامبر بیرون داره، چون موجود متناهی است. پیامبر اون چرا از راه گوش یاد بگیره از بیرونه، اون چرا از راه دل یاد بگیره از بیرونه. کسی که نمیدونه معلم یادش میده بیرونه دیگه، بیرون درونی مکانی که نیست، مکانت است. او تو نمیدونستی ما یادت دادی. در بخشای اندیشه و علمک ما لم تکن تعلم، در بخشای انگیزه لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم، ما نگرد داشتیم، ما چیزی یادت دادیم. حالا شما بگید خدا که درون و بیرون نداره. ببینید حرف از این طرف است که همه حرفهای پیامبر مال خودشه، از اون طرف بگن خدا درون و بیرون نداره، این میشه مغالطه. بله خدا در درون حضور داره، در بیرون حضور داره، چون محیط به کل شیه. ولی پیامبر درون و بیرون داره. اون چرا همین چند جمله که خودش بلده مال خودشه، اون علوم فراوانی که ذات اقدس اله بهش یاد داده، علمک ما لم تکن تعلم، از بیرون اوست. تو بخشای دیگری که آیش در بحث دیروز خونده شد، فاما خود اون آیه رو ما امروز مطرح بکنیم، در بخش پایانی سوره مبارکه شورا آیه 52 این است: و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو اینا رو نمیدونستی، ما یادت دادیم دیگه. خب برای این چه اتحادی؟ اتحاد جاهل و عالم. از اون سو بگوی معاذ الله و اشتباه میکنه، حرفاش خطا پذیره. از این طرف بریم بالا بگیم که اونقدر به خدا نزدیک است که کلام اون کلام الهی است. خب اگر اونقدر به خدا نزدیک شد که کلام کلام الهی شد، اگر متحد شدن خود پیامبر، وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تجه و سنا، برابر اونچه که در آیات فراوان مخصوصا در بخش از سوره مبارک یاسین آمده، میگه کار من جز تبعیت چیزی دیگر نیست. اگر حرف عرف هاست، اونا میگن انسان وقتی بالا رفت بالا رفت بالا رفت به مقام فنا رسید ساکت میشه. وجود مبارک موسی کریم به اون مقام ها رسید، خدا فرمود پس همه علمای گوش بده ببینم چی میگم. این میشه مستمع نه متکلم. پس همه علمای یطلع علیک، پس همه علمای یوحا الیک و ماننده. بعد من چی میگم؟ میگم اینی علالله. خب این اینی علالله تو قرآن دیگه، این اینی علالله کلام کیه؟ اگه کسی معاذ الله بگوید قرآن کلام پیغمبره، خب اینی علالله که حرف کیه؟ گاهی میگن خدا که حرف نمیزنه. خدا حرف نمیزنه چه مقالطه ایست؟ ما شاید در طی این 26 سال 26 بار این روایت رو از نهج البلاغه خوندیم که وجود مبارک هست در این فرمود انما قوله فعله، حرف خدا کار اوست، او حرف ایجاد میکنه، لازم نیست با حنجره و فضای دهن و زبان و دندان و حلق و اینا حرف بزنه. که حداقل سالی، حداقل سالی چند بار، ولی حد 5 بار 6 بار مثلا حداقل سال 1 بار این روایت خونده شد. حرف خدا کار خداست. خدا که حرف میزنه این چیزی نیست که حنجری داشته باشه، فنکی داشته باشه، فکی داشته باشه، کامی داشته باشه، زبانی داشته باشه، دندانی داشته باشه، این زبان به اون مخارج فم برخورد کنه، حرف تولید بکنه. که انما قوله فعله در چندین خطبه وجود بارکه است این رو که حرف خدا از این قبیله. خدای سبحان که حرف میزند از این قبیل نیست که سخنی را ایجاز تلفظ بکند. در خطبه نورانی 186 به این صورت می‌فرماید که خدا به جواره نیاز ندارد، کارها را به جواره انجام نمی‌دهد. لیس فی الاشیاء ببارج ولا انها بخارج، یخبر لا بلسان و لهوات و یسمع لا بخروق و ادوات، یقول ولا یلفظ و یحفظ ولا یتحفظ و یرید ولا یزمر، یحب و یرضا من غیر وقه، یبغض و یغضب من غیر مشقه، یقول لمن اراد کونه کن فیکون، لا بصوت یقرع ولا بنداء یسمع. خب خدا میشنود یا نه؟ چیور میشنوه؟ با گوش معاذ الله یا بی گوش؟ حرف میزنه با دهن معاذ الله خیر، بی دهن آری. همونطوری که بی گوش میشنود، بی چشم میبیند، بی دهن هم حرف میزند. تا کسی بگوید که خدا که حرف نمیزنه دهن نداره، بس این حرف حرف های پیامبر، پس بی خدا هم نمیشنود، خدا هم نمیبیند معاذ الله. اینا اوصاف فعل خداست و فعل خدا را اوصاف فعلی را از مقام فعل میگیرند. این یک سند نهج البلاغه به رتبه الهی اینقدر برش سند پیدا شده و ذکر کرده، مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی برای اختصار ذکر نکرده، وگرنه غالب روایاتی که مرحوم سید رضی رضوان الله نام کرده، قبلش مرحوم کنعی نقل کرده در کافی، قبلش مرحوم صدوق نقل کرده در من لا یحزر یا کتاب توحید، قبلش در کتاب الغارات هست. این کتاب الغارات 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که اموی در حکومت علوی انجام دادن، صاحب کتاب الغارات اینا رو جمع کرده، اسمش نوشته الغارات، با سند اون تو هست. الان بزرگانی که خدا غریق رحمتش کنه سالگرد اونا هم بود، اینا چندین جلد کتاب نوشتن به عنوان مصادر نهج البلاغه 1، مستدرکات نهج البلاغه 2. نهج البلاغه یک کتاب بیان و رشدیه، این چیزیست که بی سند باشد، مختصر کردن برای که در دسترس همه ما باشه. بنابراین خدای سبحان سمیع که هست، بصیر که هست، متکلم هم هست. اگر شنیدن خدا گوش نمیخواد، دیدن خدا چشم و شبکه و حدقه و امثال ذالک قرنی و اینا نمیخواد، حرف زدن خدا ما میشنین دیگه. وقت اینی ان الله، من خدام، این کی میگه؟ این پیامبر میگه، موسی کریم میگه. خب بنابراین صدر ساقه قرآن کریم نشون میدهد که این کتاب کتاب الهی و کلام کلام الهی است. تثبیتم بستره ها نفت میکند، میگه تو این کار را نمیتونستی انجام بکنی، ما یادت دادیم. بنابراین امر متافیزیک فقاهت به حوزه ها رو غرب است، اما غرب وقتی به مقام کمال رسید به مقام فنا میرسد. فانی حرفی از خود ندارد، باقی حرف دارد و فانی گوش میدهد. در همون سوره مبارکه یا یونس به استراحه آیه 15 این است، حضرت از قرآن کریم آمده است که به حضرت پیشنهاد دادن که قال الذين لا يرجون لقاءنا لقاءنا اتي بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون، بگو قل ما يكون لي ان ابدله. گاهی ممکن است بعضی از اهل معرفت در حالی که با خودشون سخن میگوین میگن بگو، اینجا با غریزه همراهه، اما وقتی گفتن بگو بگو، از همه سوال بکنن که کی گفته بگو، دیگه نمیشه در وقت که این آقا خودش با خودش میگه بگو که قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها. مطلب دیگه این که گاهی از فصل شیسی کمک گرفته میشه که ابن عربی در فصل شیسی گفته است اهل کشف و شهود هر کس هر میوه میچیند ثمره درخت خودش است، من جرا ثمرت جنا ثمرتن فمن قرصهی یا من شجرهی، هر کس میوه چید از درخت خود چید. این رو همون بزرگان معنا کردن که به لحاظ استعداد است، نه مبدع قابلی است، زمینه است، نه به لحاظ فاعلیت مبدع فاعلی. وگرنه کل هر خصوص ابن عربی زیر سوال میره، چون ایشون در آغازش در همون صدش گفته که من در عالم رؤیا مبشری دیدم که وجود بارک پیامبر صلی الله علیه وسلم این کتاب رو من داده، گفته این کتاب رو بگیر برو مردم بگو. خب اگر این باشه بهش میگن جناب ابن عربی این حرفا حرفا خودته، حرفا پیامبر نی. اگر هر کسی اهل کشف و شهود از هر چه داره میوه درخت خودشه بالمبدع الفاعلی لا بالمبدع القابلی، اولین حرفی که بهش میزنن میگن آقا این پوسوس به درد خودت بخوره، حرف خودته. تو اینو داری میگی که رؤیا مبشر است، در عالم رؤیا پیامبر اینا رو من داده، پس مال خودته، ما حرف خودت قبول نداریم. اینه که بزرگانی که خصوص شعر کردن ناظر این نکته رو توجه کردن که هر کسی میچینه میوه درخت خودش میچینه، یعنی به لحاظ استعداد، وگرنه اونی که والله انبتکم من الارض نباتا او فاعل است. مطلب دیگه این که گاهی انسان میگوید چون اشعری گرفتار تفکر جبری است، ما به سراغ اعتزال معتزله میریم، معتزله میشیم یا نو معتزله میشیم به مانند آن، غافل از اینکه خطر اعتزال کمتر از خطر اشعریت نیست. بیان ذلک این است که اشاعره گرفتار تفکر جبری هستند، معتزله گرفتار تفکر تفویزن، خطر تفویز کمتر از خطر جبر نیست. گاه گفته می شود مگر خدا هر روز برای کارها اراده جدید دارد، محل حوادث است. این همون تلیعه خطره، این بوی خطره. تفکر اعتزالی اینه که خدای سبحان عالم آفرید رها کرد، در قیامت جمع بندی می کند. تفویض چه فکر معتزله است، خطرش کمتر از جبر اشاعره نیست. خب وقتی تفویض شد میگن اراده های پشت سر هم که برای خدا نیست، برای اینکه او که محل حوادث نیست، غافل از اینکه این اراده ها را حکمت متعالیه حل کرده. اینا اراده ها قائم به خدایان به قیام صدوری نه به قیام حلولی. همین بیان نورانی هستمی در همین خطبه 186 که او با اراده که حلول بکنه در نفس او کار میکنه. اینی که در خطبه های دیگه دارد خلق الخلق من غیر رویتن اینه، یعنی تروی نکرده، این تروی همین است که میگن اگه شک کرده بین 3 و 4 یه مقدار رویه و تروی اینا بکن. خدا این چنین اول تروی کرده باشه بعد آسمان زمین خلق کرده باشه که نیست. خلق الخلق من غیر رویتن، او اینها قائم بشه در نفس او به قیام حلولی، بلکه قائم است از ذات اقدس اله به قیام صدوری. خطر اعتزال کمتر از خطر اشعریت نیست بلکه بیشتر است. اینا گرفتار جبرن، اشکالات جبر معلومه، اما اونا گرفتار تفویزن. گرفتار تفویز یعنی خدای سبحان عالم خلق کرد رها کرد. خطر قلت ایدیهم اینا رو تعقیب میکند، خطر ید الله مغلوله اینا رو تعقیب میکند. اونا که گرفتار تفکر یهودیان، همین تفکر اعتزال است. در بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بخش پایانی کتاب شریف توحید صدوق آمده، موجود مبارک حضرت به اون عمران و مانند او میگوید که انی احسب و کأنک زاهیت الیهود، من فکر میکنم تفکر یهودیت در تو اثر کرده که قائل به تفویض شدی، این حرفا رو زدی. انی احسب و کأنک زاهیت الیهود، این سخنان نورانی امام رضا سلام الله علیه در بخش پایانی توحید صدوق در اون مکالمه با عمران صابی و ماننده اون. خطر تفویض اینه. لذا تو روایات ما همونطوری که جبر محکوم شد، تفویض محکوم شد. عمده آن است که در اهل بیت فرمودن لا جبر ولا تفویض. این یه مطلب. اینا نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون مال باشه. این دو مطلب. بین جبر و تفویض حق است بر امر بین الامرین. این سه مطلب از بیانات نورانی امام سجاد اینها رسیده است که بین جبر و تفویض اونقدر فاصله است که ما بین الارض و السما. این 5 مطلب. اونایی که بین الامرینن، البته تحقیق این کار کار آسانی نیست. گوشه ای از حرفات و کفایه مرحوم آخوند رضوان الله علیه آمده فرمود ما اهلش نیستیم، قلم اینجا رسید و سر بشکست. این نظیر فقه نیست، نظیر اصول نیست که حلش به این بنای عقلا و فهم عرف و ظاهر و اینها باشه. یه جون کندن دیگه میخواد که آدم بدون جبر یعنی چی، تفویض یعنی چی. اینم متواضعانه گفته. قبل از ایشون تقریبا 700 سال قبل از مرحوم آخوند بزرگان دیگه جبر یه طرف، تفویض یه طرف، طبق روایات فاطمه توحید افجاد امر بین الامرین درجات وسیعی دارد که هسته مرکزیش میشه توحید افعالی. این 4 مکتب یعنی بطلان اشعریت، بطلان تفویض اعتزال، اثبات امر بین الامرین و احق بودن توحید افعالی جایگاه خاص خودش داره. بعضی از اهل معرفت که شعرشون به سمت توحید افعالی گرایش دارد، اونا که بین توحید افعالی و جبر اشعری فرق نگذاشتن میگن فرونکس شد جبری مذهب است یا اشعری مذهب است. به هر تقدیر این متافورش اینه که انسان به جایی میرسد که عبد محض میشود. عبد محض هم هرچه که مولا فرمود یاد میگرد، اونقدر یاد میگرد که معلم جبرائیل میشود. بله درسته. مرحله از مراحل که او دارد جبرائیل فاقد است، درسته. جبرائیل لایه از لایه های اوست، برای که جبرائیل که دیگه صادر اول نیست یا ظاهر اول نیست. اونی که تو روایات باست اینه که اول ما خلق الله نور نبینا، دیگه اول ما خلق الله جبرائیل نیست که. اگر اول ما خلق الله، این اولیت، اولیت رتبی و ذاتی است، نه اولیت زمانی و مکانی. اگر اول اوست بعد دیگران، اگر پیشا پیش همه اوست بعد دیگران، خب دیگران از فیض او دارن استفاده میکنه. همش درسته، اما همه این مجموعه شاگردان حق هن. شما یه وقتی وجود مبارک حضرت را با جبرائیل میسنجید؟ بله. جبرائیل در قوس صعود، انسان کامل در قوس صعود، رب زدنی رب زدنی رب زدنی میگه تا بره بالا. در قوس نزول اولین حرف رو او میزنه. بین قوسین باید فرق گذاشت. این یه مطلب. بالاتر از جبرائیل است به لحاظ قوس نزول. این هم مطلب دیگه. اما کل این عالم، عالم و آدم، جبرائیل و انسان، همه در پیشگاه ذات اقدس اله و علم الانسان ما لم یعلم است. به وجود مبارک آدم فرمود به این که حالا که پیش من یاد گرفتی اینا شاگرد محل واسطن به اینام یاد بده. اول و علم آدم الاسماء کلها، بعد که ثم عرضهم علی الملائکه اونا گفتن لا علم لنا، بعد به وجود مبارک آدم یعنی مقام آدمیت، نه شخص آدمیت، یعنی مقام انسان کامل، فرمود یا آدمو انبئهم باسمائها اولا. و این میشه معلم، اون میشه شاگرد. اگر امام رضوان الله علیه فرمود جبرئیل را وجود مبارک پیامبر بالا آورد، حق است. برای اینکه مقام این قضیتون فی واقعت این که نیست، این مربوط مقام انسانیت است. مقام انسانیت شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله است، اسماء الهی را فرا میگیرد. مقام انسانیت معلم ملائکه است. اگه تو روایات ائمه فرمودن سبحنا فسبحت الملائکه قدسنا فقدست الملائکه، تامه. برای اینکه ذات اقدس اله به انسان کامل این مراحل را اعطا کرد و فرمود اینا شاگرد من هستن، اما با دو مرتبه تفاوت. شاگرد بلا واسطه نه معل واسطه یک، شاگرد انبائی نه تعلیمی دو. شما مستحضرید در حوزه های علمیه سخن از تعلیم و تعلم است، ولی وقتی به دیگران میرسه میگن گزارش اینه. ذات اقدس اله به مقام آدمیت نفرمود یا آدم و علم هم به اسمای هاولا، فرمود انبه هم به اسمای هاولا، گزارش. پس از چند جهت جبرئیل از ذات مقدس پیامبر فاصله دارد. اگه امام رضوان الله فرمود جبرئیل هم مرحله ای و لایه ای از لایه های انسان و کامل است، حق است. اما این نسبت جبرئیل و پیامبر و اینا یه مرحله است، اما وقتی نسبت به ذات اقدس اله مثلا جن کلون عبدون داخل، مثل همین آیه هود نمیدونستی من یادت دادم، باید بگه چشم. من تثبیتت کردم، باید بگه چشم. اگر بی راه رفتی لیهبتن عملو، میگه چشم. مقام فنا هم یعنی همین، این اتبع او الا ما یوها. بنابراین قرآن یک کتابی نیست که از افلاطون و ارسطو اینا ساخته بشه یا امثال اینها. تحدی قرآن کریم است که جمعی انسان نمیتونه بیاره. این که متشابهات از دست آویز درست کردن، الان ما محور اصلیمون آیات است و محکمات آیات. فلون کس چنین گفته، فلون کس چنین گفته، شما نمیدارد مستحضر هستید در 30 سال قبل در جریان علم امام که معاذ الله امام علم غیب ندارد، از فلون کتاب کمک گرفته، از فلون کتاب گرفته. این الغریق یا تشبسو بکل لحشیشه. ما این موضوع سر محشمات، بعد هم خود اون آقایونم چون دسترسی با کتابش برای همه مقدور نیست، خیال میکنن به این که مثلا فلون کسی این حرف زده درسته. بر فرضم این فلون کسی این حرف زده باشه، باید قبلش دید بعدش دید. مشکل این است که معتزله مثل جناب زمخشری و امثال ذلک اینا تا به اینجا رسیدن که قرآن اگر در جریان جن، اگر در جریان ممسوس بودن رباخار، اگر در جریان انما یتحبت و شیطان من المس حرف زدن، به اندازه فهم عرب ها حرف زدن، اما خودشون میدونن اینجور نیست. این حد اکثر حرف زمخشری به امثال شراختی است که از همون روز که این حرف زده برشون اشکال کردن. اما دیگه نمیگه معاذ الله این حرف حرف های پیامبر است، اطلاع او مثل اطلاع عرب جاهلی است، او هم خودش همینقدر سواد داشت. اینو که معتزلی هم نمیگه. همون وقتی که جناب زمخشری این حرف زده، شما میبینید قال محمود قال احمد، قال محمود قال احمد، احمد علیه محمود اونجا شعار داده، گفت این حرف چی میگی؟ حالا بسیار خوب، اما چی گفته زمخشری؟ گفته این حرف ها را ذات اقدس اله، آیه مال پیامبر نیست، خدا گفته به پیامبر یاد داده که به زبان مردم اینجور حرف بزن. اما اینجور نیست که کسی بگوید این حرفا را خود پیغمبر گفته، سواد پیغمبر در این گونه مسائل در حد سواد عربی جاهلی است. این کجا اون کجا؟ اینه که آدم وقتی که غریق شد ویتشب بسو بکن لحشیش. ما امهاتی داریم به نام قرآن کریم، اصول اولی داریم. الان شما ببینید ما خیلی روایت فراوان است در این زمینه، اما به هیچ روایتی ما تمسک نکردیم، فقط در نهج البلاغه، برای اینکه نهج البلاغه تالی‌تل به قرآن و همه قبول کردن. وقت یک کسی بگوید اطلاع پیغمبر از در میگه اسرار عبادات ایرا رو ما قبول داریم که وحی است، اما درباره کیهان شناسی و درباره ژنتیک سواد او در حد سواد مردم جاهلی عرب بود. خب پیامبر فرمود من شهر علمم، انا مدینه علم، در این شهرم وجود مبارک هستمیره، وجود مبارک هستمیر وقتی از آسمان ها خبر میده بهتر از اون مقداری که یه قومی از کوی برزن قوم خبر میده. اینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض. این نهج البلاغه رو بخونید ببینید که چجور این وضع آسمان ها رو تشریح میکنه. این مثل که سالیان متمادی تو آسمان زندگی کرده، نقش برداری کرده. این تازه در اون مدینه است. وقت کسی بگد اطلاع پیامبر از کهنشناسی در حد سواد مردم جاهلیه، حالا که حمله شد دیگه نه، خیلی بالاست، اونقدر بالاست که حرف او حرف خداست، نه اون افراد و نه این تفریق. الحمدلله رب العالمین.